آقای دکتر حسنی که خیلی مهمه. نگاه کنید، بحث از کیفیت کار و بحث و مطالعه. ما توی حوزه دو سه تا عنوان داریم. چند وقت پیش یکی از اساتید راجع به شب زنده‌دار رو دیدم، عنوانی دادن، یه تعریف بزرگی توی حوزه دادن که جلسه نوآوری در نظام آموزشی حوزه، و دادن اسم ایشون رو داده. آقای دکتر از اساتید ماست، خب ما خیلی به ایشون ارادت داریم. ولی چیزی که من ازش شناختم اصلا ایشون اهل نوآوری و این چیزا تو حوزه نیست. رفتم ایشون نماز محسسه تمام شد، محسسه بقیت الله، رفتم پشت ایشون گفتم آجا این آی شب زمیدار که زدن که قرار برن در مورد نوآوری در حوزه صحبت کنن، حضرت علی این حضرت خندیدن گفتن این حالی اسم زدن، گفتم آجا به شما خیلی نمیخوری که الان نوآوری باشید، چی مخواهید در اونجا بگید؟ چون گفتم میخوام برم بگم همین سنت های قدیمی حوزه دوباره زنده کنید، مباحثه کنید، پیش مباحثه کنید، اینجوری کنید، پیش مطالعه درس داشته باشید. حالا خیلی از این سنت هایی که تو حوزه داشته واقعا سنت های خوبی بوده. یکی از چیزایی که تو حوزه خیلی خوب بوده و باعث کمک میشه ما اون زمان که درس میخوندیم، هر وقت خدا توفیق میداد میتونستیم کار رو انجام میدیم، خیلی جلو میافتادیم، بحث پیش مطالعه بود. این اگه شما قبل از اینکه درس خونید خودتون بحث رو مطالعه کنید. حالا اوایل جلسه من چه میگم، ماه اول هر کتابی، البته ماهای درسی حوزه‌ای، حالا شما شاید دو سه ماه هم طول بکشه، ولی ماه اول هر کتابی که ما به طور متوسط هر روز درس میخونیم به طلبا میگه آقا هیچ کار نکنید، تمام همتون رو بذارید که همین متن رو خوب بفهمید. ببینید ما شیلی ورود و خروج میکنیم، استدلال از متن میکنیم، بعد یک ماه که دیگه طلبه یه مقدار متن رو فهمید میگه آقا شما بیشتر و جلوتر مطالعه کن ببین استدلالا رو چجوری میفهمی، حتی برای خود 10 دقیقه رو به پیشنویسی هم داشته باش. بعد این خیلی کمک میکنه که سر کلاس میاد وقتی استاد مطلب رو توضیح میده طلبه فهمه کجاها رو خوب فهمیده، کجاها رو نقص داره، به چه نکاتی توجه نکرده و کجاها رو از استاد بهتر فهمیده. وقتی شما مطالعه بکنید بارها پیش میاد که من میام به مطلب رو توضیح میدم، شما متوجه میشید که نه من مطلب رو خوب نفهمیدم، خودتون مطلب رو بهتر متوجه شدید. این از خصوصیات کسی که مطلب رو قبل پیش مطالعه کنه. نسبت به روش مباحثه هم نکنید، مباحثه چند تا خاصیت داره. یکی از خواص خوب مباحثه اینه که غیر از تسلط بر خود مطلب، یه که شما بتونید شیوه بیان مطلب رو و روش القاء مطلب رو یاد بگیرید. تو حوزه مثلا حوزه های امروز متاسفانه برای همه این ظرفیت وجود نداره، نه که همه نتونن، حتی برای توانمندها هم این فضا موجود نیست اگه بخوان تدریس کنن استاد بشن. ما مثلا که بودیم تو مثلا اینجوری نبود، خصوص این مدرسه که ما درس می‌خونیم مثلا می‌تونیم داد اخلاقشون برای بود که از بیرون استاد نمیاد. طلبایی که تو مدرسه قوی بودن و درنگ بودن ایشون یه بار برشون یه تدریس میداد، خب دیگه خودشون تو مدرسه خودشون رو محک میزدن، یه تدریس که میکردن معلوم میشد که کسی جزوه تدریس داره یا نداره. بعد از سال بعد خود افراد طلبه ها میمودن پیشنهاد میدن تو مدرسه میزدن و این کلاس رو مشخص کنن، استادم بذارن بگن آقا برید سریع ساعت سریع کلاس بشینید. مدرسه بنای بود که اول سال دو سه نفر جمع میشدن آقا ما میخوایم امسال مغنی بخونیم، حاجی ما میگفت پارسال چی خوندید؟ میگفتن مثلا پارسال سیوچی خوندیم، مثلا سمدی خوندیم، مو قاله سمدی خوندید امسال وقت مغنی کنه، برید استاد رو پیدا کنید وقت و جا. هر سه تا ما باید خودمون استادمون رو تو طلبهای مدرسه استاد خوب پیدا می‌کردیم، ساعت رو باید زودتر می‌رفتیم استاد خوب پیدا می‌کردیم که ساعتش خالی بشه، و مکان رو هم بستگی به تعداد کلاس، غالبا کلاس‌های اساتیدی کلاسی شلوغ می‌شد، مدرسه‌های بزرگتر دو سه تا اتاقای کوچیک، حتی کلاس‌های 3-4 نفره بود دیگه بسته از جا نداشتن. تابستون ها توی فصل گرما تو حیات برگزار می‌شد، فصل سرما گوشه همون نمازخونه جمعی شاخه تا شاخه توی اتاق اینستی اینجا به جهت کلاس برگزار شد. سه چهار نفر دور هم نشستن استاد درس می‌دادن. این فضا در اون زمان برای ماها فراهم بود که لذا اگه ماها خودمون میتونستیم مطلب رو بیان بکنیم، من همیشه یادمه تقریبا اکثر کتابایی که خوندم ناقص بود دیگه، به اواسط جوابایی که میرسید من کتاب رو سال بعد دیگه مثلا نمیخوندم، میگفتن چرا؟ میگفتم بعد اینا تدریس میکنم مجموعه رو یه بار بگم دیگه چه ضرورت داره بخونم. و تقریبا همینجوری شد، کم مون کتابی که من تا همین بالا بیام و بعد همین کتابا رو یه بار دو بار پنج بار ده بار مجبور نشم تدریس کنم. خب لذا ولی برای شما خیلی وقتا ممکنه این امکان حداقل این زودی نبود، لذا مباحثه بهترین موقعیت و امکانی که شما این کارو بکنید. من خودم از مباحثه ها فقط از مباحثه با یکی دو نفر استفاده میکردم، چون غالبا سر کلاس ما میرفتیم میشستیم بیشتر بحثمون همون سر کلاس با استاد بود. من سر کلاس منطق از کلاس اخبار اخراج کردم، رفتم تو کلاس مصنفه گفتم فلانی میاد سر کلاس میشینه همش با استاد بحث میکنه، ما درسی چی نمیفهمیم. بعد من رفتم واجبه گفتم آقا من کتاب رو قبلش مطالعه میکنم، تو کتاب مشکل ندارم در حدی گفتم که میخوام دیرام رفتم، اگه نمیخوای صلاح میدید من کلاس نرم. من میخوام بگم که من اونجا که خودم بحثای خاطر دیگه شما یه نفر سه تا چهار تا رفقای ضعیف‌تر رو پیدا می‌کنی، کلاس میاد می‌شینید، بحث براتون تقریر می‌کنید. در واقع میشه همون تقریر دومی که تو درس‌های خارج سابق بوده، استاد میومده درس رو می‌گفته، بعد از درس تا 5 تا شاگردای مبرز می‌شستن همینجوری چند نفر چند نفر دورشون جمع می‌شن، دوباره درس رو باز تقریر می‌کردن. این باز تقریری که مال بعد از درس به درد این می‌خوره که طلبه‌های ضعیفی که درس متوجه نشدن دوباره درس رو متوجه بشن. حالا اینجوری ما به عنوان مباحثه داریم، منظوریه که استاد مطالب رو گفته، شما هم حاشیه کتاب نوشتید، شب دوباره میرید درس رو مطالعه میکنید و با دقت بررسی میکنید که نکاتی که استاد گفته هر کدوم چی بوده، نکاتی که به نظرتون نامفهومه یا اشکالاتی که تو درس نظرتون میرسه اینها رو یادداشت میکنید، بعد اول جلسه آینده میاد اینو میشینید بحث میکنید. مباحثه رکن اساسی مباحثه که ما سالها رویش تجربه داشتیم اینه که مباحثه حتما باید با قرعه معلوم شه کی میخواد بخونه، و هر چه قرعه اومد اگه یه هفته پشت سر هم به اسم یه نفر افتاد، یه هفته رو باید یه نفر بخونه. چون این باب نشه که دیگه من که میدونم دو روز پشت سر هم خوندم، پس بعد نوبت روز سوم نوبت خوندن من نیست، من دیگه مطالعه نکنم. و این سطح شما میگید و بعد از کلاس هم فایده نداره، چون بعد از کلاس هنوز مسئله به شما نبوده، روش فکر نکردید، اشکالتون چیه؟ خب میشه با تقریر یه نفر همین چیزایی که الان سر کلاس فهمیده دوباره تکرار میکنه. ساعت مباحثه هر درسی باید روز بعد اون مطلب باشه، یعنی شما امشب برید اینها رو برید کار کنید، شرحی داره نگاه کنید، نکته مجمل شده به یه جایی میخواید مراجعه کنید، فردا بیاد بشینید یه نفر به عنوان استاد تقریر میکنه و شما دنبال اشکال کردن باشید. یعنی اون نفر اگه میخواد قضیه بشید، نه به عنوان که بگید آقا چا من مطرح میکنه، فقط میخواد یه چیزی بگه گیر بده. ساعت مباحثه غالبا باید دو برابر مثلا درس باشه، چون هم باید اون فردی که میخواد توضیح بده فقط توجه داشته باشید که تو مباحثه وقت کشی نکنید. وقتی یه جمع مباحثی یه قضیه، هی نپردازید به مقدمات بعیده بس، اون مطالبی که روشن، عباراتی که واضحه، همه بلدید بگید، همه سه نفر بلدن گفتن اینا، که دیگه خب فرض نیستش دیگه. تبارو فلوی الایجاب و القبول اینه که دیگه خب همه تون میدید دروجه چه روی وقت بذارید. او اشکال از اول یه دیشه نکات اساسی، آقا تو بس 10 نکته اساسیه، تو این تیکه بحث ایجاب یه نکته داره، مایه دوله علیه ما یه نکته نحوی داره، اینجا یه نکته اصولی داره، نکات تو این تیکه بس خلاصه و چیزیده بحث تو چند دقیقه مطرح کنه، تصویر کلی بحث رو بعد شروع کنید نکات مهمه، بعد تو نکات مهم هر جمعه نظرت مهمه با هم بحث کنید. کفی مثال جدید به اسمش میرسه، نکنید تو مثال ها اگر میخواید از الان روش کنید مثال هیچی برنده مثال شما روش نمیده. من بعضی وقتا تجربه کردم که مثال پیدا کنم، ما نکردم، ما اول مجبور بودیم که سر کلاس همیشه مثال پیدا بکنیم، دیگه کم کم ممکنه خیلی مسائل رو زود مثال. حاجی شهیدی بعضی وقتا سر درس می‌خواستن درس بگن، یه بحثی که اینجوری سخت بود، صدا می‌زدم گفتم صدا یه مثال برای مثال خوب پیدا کن، ولی می‌خوام سر کلاس بگم. من یادم میاد یه بار رفتم آی صد تو درس فقه بود، سال اولی بود که خارج واسه برای الله می‌رفتم، آی صد یه کبرا گفتم. بعد من شبش همین کبرایی که میخوندم به خاطر این فکر کردم، یه سه تا هفت تا مثال تو ذهنم، تطبیقات فقهی تو ذهنم اومد، یعنی کبرا رو تطبیق دادم. سعی کردم مثلا بحثی رو خوندن، بعد این وقتی که ما رو به توضیح میداد اینجا از من همینجوری گوش میکردم، همینجوری توضیح میداد بعد گوش میکردم اینجا مثل برای اونجا. بعد دوباره یه مثال دادم اینجا که رسید الان اصلا سعی کردم ایشون اونها فکر کرد گفت که مثال تو ذهنم نیست، من از اون میدم. بعد ایبایی رو نگاه کردم، او بنده خدا هم یه نگاهی کنید من هم میخواد تو ذهنم بشه، بعد بیرون داشت از استاد گفت چون اگه استاد میخواد تو ذهنش بود حتما میگفتش دیگه سر بحث دیگه. بعد من اینجا نفر سوم تقریبا همه شما گفتن که این بحث سومه مثلا مثال تو ذهنه، مثلا فکر نکردیم برای مثال. بعد من بگه ناحت هم نگاه شدیم خودم رو شیری بحث رو میخواید تو مثال شدیم کنید، این مسئله الان 100 تا مثال بود کنم تو ده تاشو بگو ست تاشو میخواد همونجا پنج شیش تا از جاهای مختلف فکر که تو ذهنم بود فرم نکنید فلانجا تصمیم مونید. بعد دیگه وقتی سه چهار تا من گفتم نظاهایی تو ذهنشون اومد که کجاها مثال میخواد تشید رو مثال زیاد کار بکنید. یعنی از الان یه بحث کبروی یا چیزی رو میخواد مثال منظور این نیست که اون کاری که پاسال نکردم زودی به اثر مثال فرضی مثال خارجم تصمیم بگیرید، دنبال تحلیل استفتاء نباشید ها، که باید استفتاءات بکنید یه موقع تحلیل اشتباه بکنید همینجوری تو ذهن تو جواب میمونه. تطبیقات فقهی برای فرض پیدا بکنید، حالا اب نداره یه موقع تطبیقی هم اشتباه بود دوباره میتونید یه جوری حلش بکنید، اینو میتونید حلش بکنید. ببخشید ها مثلا یک چند هفته بعد دو هفته بعد بگذره تا بقیه درگیران قرار بگیم که من ساعت ساعت کلاس میره اون کام که بسر میزنم و از دفتر را جواب درگیران من دیستم جمع بودم. خب پس این نکته هم توجه داشته باشید. پس ماحصل برنامه مباحثی بر این شکل گرفت که شما اینجوری برنامه مباحثی تونو بکنید انشاءالله که بحثم که الان ما میگیم، نکاتی که میگیم تا جایی که میتونید، نکاتی که میگم حالا من نمیدونم یادداشت میکنید یا نه، سر دست تا جایی که میتونید نکات رو یادداشت کنید. عادت کنید به خلاصه برداری سر دست، کاغذ براتون بذارید و نگاه هم نکنید، دنبال که خیلی خوشخط بنویسید و مرتب منظم بنویسید. من خیلی وقتا الان میرم تو جای لازمه همینجوری آجام فرصت این کم همینجوری یه بحث علمی نکته میگم، من با آجام نگاه میکنم ولی همینجوری با خودکار تون همینجوری مینویسم با روانی. خیلی وقتا بدخط در میاد ولی خودم بعدش میخونم متوجه میشم. لازم نیست همه اینا به عنوان نکته خیلی خوشگل با چهار رنگ خودکار یکی که الف به جیم داد همه بتونید مرتب بنویسید. اگه کار میخواد بکنید اما شب سعی کردن سعی کنید نکته ای که میگن نکته سر ذهن حتما نکات رو یادداشت کنید. هاشی کتاب رو میخواید یادداشت کنید یادداشت کنید. من از اونهایم که خیلی به این برای علم خیلی بیشتر از این کاغذ ارزش قائلم، لذا اصلا قائل نیستم کتاب باید کثیف و تمیز باشه. میگم بنویسید، شما این نکته رو هاشیه بنویسید به معنی بهتر براتون موندگارتر از اینکه یه کاغذ بنویسید بعدا گم شده یه دردی نخوره. بنویسید یه جای سفید پیدا کنید، کاغذ سفید باش بذارید چون نکات رو بنویسید، بعدا برید کار کنید، حوصله دارید وقت دارید مرتب منظم کنید، حوصله ندارید نکات اصلیش یادداشت کنید، بعد اینا تو مباحثه بحث کنید. هر نکته هم که روشن نمیشه با نیشان جلسه بعد خدمتتون هستیم تا روشن میکنید. یا حتی ممکنه تو شما برای جمع مواردی روشن نشده، بعد از یه جمع دیگه میتونید بپرسید. این حالا اون نکته که من نسبت مباحثه میگفتم. خب یک بار مختصری از بحث رو بگیم که انشاءالله بحث شروع شده. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین کتاب که در باب معاملات مورد بحث قرار میدن مثل بقیه ابواب کتاب البیع. در کتاب البیع همونطور که از بحث خاصات تو ذهنتون هست چند تا بحث رو مطرح میکنن، شروط عقد البیع مطرح میکنن، شروط متعاقده و شروط عوضین رو. خصوصا توضیح دیم سالشی که هر عقدی التزام در مقابل التزام عقد، یعنی بیع زدن، یعنی من التزام پیدا میکنم در مقابل التزام شما، گره میزنم التزام خودم رو به التزام شما، من منتظر میشوم به این که این کتاب رو به شما بدم در مقابل 1000 تومان و شما منتظر هستید به این که قبول کنید گرفتن این کتاب رو در مقابل 1000 تومان. چون اینا دیگه پارسال براتون تشریح دقیق گفتم، دیگه مثل خیلی دیگه همجوری بل اجمال و مفاهمه برگزار نمی‌کنم، دقیق میگم. ایاتون متأصل پیش اینو که اساسی توضیح دادیم و گفتم که آقا در عقد بی مشتری همون چیزی رو قبول میکنه که بگید بایع ایجاد کرده، بایع فروخته کتاب رو در مقابل 1000 تومان و مشتری قبول میکند، خریدار قبول میکند، تملک میکند، به تعبیری دیگه بایع به اصطلاح تکی تملیک میکند کتاب رو در مقابل عوض و مشتری قبول میکند، تملک میکند کتاب را در مقابل عوض. اگر تو ماشی یه شبهی رو باید دفع کردیم، چه شبهی بود؟ به توضیح پاسان لازم خوشی یه جه اشکال کردن که امکان یه اشکال میاد که اومدن گفتن که آقا تعریف شما به گفتید که ارسان خدمت شما مبادلت تملیک و اینن به عوض، تملیک و اینن به عوض بر شرا هم صادقه، مشتری هم داره این 1000 تومان رو تملیک میکنه در مقابل عوض. ما اونجا اینجوری توضیح دادیم، گفتیم که عقد قبول مشتری دقیقا بر همون چیزی واقع میشود که بایع ایجاب میکند، بایع تملیک میکند این کتاب رو و مشتری تملک میکند همون کتاب رو. قصد اولیه مشتری چیه؟ تملک همین کتابه که حالا ایشون بحثا هست. خب پس بنابراین با این حساب عقد بیع ما سه تا خصوصیت پیدا کرد. یکی همین شرایط این التزام در مقابل التزام، اینو باید بحث کنیم. یکی متعاقدین که در واقع این طرف عقدن و یکی اون عوضینی که معامله بدون انجام شده اون سبب مشمل، این سه تا رو باید بحث کنیم. بعد از تو که چون عقد بیع وجود لازمه باید بحث خیارات رو بحث کنیم که در چه فروشی میتوانی عقد رو برهم زد. یه بحث مهم بحث ربا بود که فاصله هم باید پرداختیم، چون در خصوص معاملات شارع متعال بحث ربا رو مطرح میکنه و نهی شدیدی ازش کرده، مستقلا برش میپردازم. دو تا عنوان مستقل هم داشتیم، یعنی دو تا از انها بیع بود که به خاطر نکات داد سال پیش بحث کردیم، یکی بیع صرف بود یعنی بیع نقدین بود، یکی نکات داشتیم عمده متشکی بود قرارداد فی المجلس باید باشه، یکی هم بیع سلف بود که نکتهش بود که مبیع در بیع سلف کلیه این خارجی نیست و اون تصویراتی که از سمت سالسی ذمه رو توضیح دادم اوشه رو توضیح دادم که بعید حالا کسی به نهمه هم باشه، حالا باید بهتون توضیح خواهد داد. و آخرین بحث ما هم یه سوری مباحث محرمات شریعت که دیگه معروفه در تتمه مباحث بیع خیلی هم مثلا یکی کنه آنها باید می‌کرده. اولین بحثی که مطرح میکنن بحث شروط اساسیه. اونجای شروط دیشون ذکر میکنن اینجا تقریبا همون چیزایی که پارسال هم خوندیم و مصادق جمعی فقها و مثلا حضرت امام بود. شروط عهد البیع یعتبر فی البیع الایجاب و القبول بکل ما یدل علیهما ولو لم یکن صریحا او کان ملحولا او لیس بعربی ولا بما. معتبر است در عقد بیع چه چیزای معتبر است باید بحث کنیم. اول الایجاب و القبول، پس بنابراین عقد بیع بدون تحقق ایجاب و قبول محقق نمیشود. حالا ایجاب و قبول به چی باید باشه؟ به کل ما یدل علیه ما، هر چیزی که عرفاً دلالت بر ایجاب و قبول بکند به وسیله این میشود عقد رو ایجاد کرد. ولو لم یکن صریحا، اگر این عقد به صریح نباشد، پس بنابراین اگر شما با حتی الفاظ کنایی هم عقد به رو انجام دادید، مثل یه گفتید که شما این رو برش میخواید، شما این رو میخواید، شما این رو میخواید، خب ضروری در معامله نیست. ممکن شما رو همینجوری دوست دارید شی رو، یکی شما به یکی میگید که حتما خدمت شما اینو میخواید، شما میگی بله. خب یکی شما میخواید که این ظهورش در ایجاب نیستش که، یعنی ظهورش در ایجاب هست، صریح در ایجاب نیست. میخوای لفظ کنایه برای خرید و فروش، خرید و فروش ظاهر اولیش اراده کردن خواستنه، ولی اگه استفاده میکنن اشکالی نداره. شما اینو میخواید بله میخوام، خب معامله به این وسیله انجام شد، خب اشکال نداره. ولو لم یکن صریحا، اگرچه صریح نباشد، او کان ملحونا، اشتباه بگه لفظ رو، اشتباه بگه، میخواد بگه مثلا خریدی جای خیلی به کار میداره، میگه خریدی من طرف مقابل معنا رو میفهمه، این لفظ رو اشتباه بکار بوده. مثل بچه هایی که درست نمیتونن کلمه رو بکار ببرن، میگه مثلا لکنت زبون داره یک کلم رو اشتباه گفته، ولی مگر عرفن میگن خرید و فروش انجام شده کافیه. او لیس به عربی، یعنی اصلا عربی به کار نبره، فارسی بگه به خرید و فروش، لفظ خرید و فروش به کار ببره. ولا به ماضی، از لفظ ماضی استفاده نکنه، از لفظ مضارع استفاده کنه. نگه خریدم، اون هم بگه فروختم، بگه میفروشم، اون هم بگه از خدمت شما میدهم، میخرم. یا میگه که بفروش، اون هم بگه تش، یعنی با لفظ امر ایجابش رو به کار ببره. خب این اصطلاح رو همین مقدار، حالا اگه به اصطلاحش برسیم کافیه، یه باقی عبارت ها باشه، هر سیر عبارت ها تو همون جاست. والمستعد فی ذلک، میخوام مستعدات رو بررسی کنم. نگاه کنید در مورد این که حقیقت بیع چیه. بیع الان با وجود این که جزء الفاظ خیلی روشنه، در تحلیلش بسیار امر مشکلیه. به یه قاعده کلیه که همیشه هرچه امور در نزد نفس واضح تر باشه، تحلیل و پی بردن به کیفیتش مشکل تر هم میشه. نگاه بکنید، ابجح واضحات و بدیهی ترین شی در نزد هر انسان چیه؟ بدیهی ترین مفهوم در نزد هر انسان چیه؟ مفهوم وجود. وجود، مفهوم وجود خودش، اول وجود و نفسی که نفسی دارد و وجود دارد. ابدع بدیهیات مفهوم وجوده و مفهوم نفسه. حالا شما برید بدونید که نفس رو چیو تعریف کردن، روح رو چیو تعریف کردن و وجود رو چیو تعریف کردن. میبینید جزو سخت‌ترین حقایق در موقع تعریف. بخواید وجود رو تعریف بکنید، اصلا شاید وجود جزو اصطلاحاتی باشه که اصلا قابل تعریف نیست، ولی ابدع بدیهیات هم هست. لفظ بی رو هم اگه بخواید تعریفش بکنی، خب خیلی سخته، حرف‌های مختلفی در این زده شده، مرحوم شیخ هم مفصل اونجا وارد میشه، اصطلاحات متعددی میاره. تقریبا اول بحث بی شاید نزدیک به 15 صفحه 20 صفحه مرحوم شیخ اونجا مفصل یکی تعاریف رو میاره، بعد اشکال میکنه، خودش بخواد یه تعریف رو میپذیره، بعد مفصل اشکالات بعد تعریفی که خودش پذیرفته رو بیان میکنه و سعی میکنه اونها رو جواب بده. تو که امر مسلمه، اون یک امر روشنه که هممون میدونیم چیه. ثانیاً خصوصیات هم درش معینه، یعنی معاوضه یه که حتماً اون چیزی که به عنوان طرف اصلی معاوضه قرار میگیره باید این باشه، نمیشه منفعت باشه. طرف اصلی اگر منفعت باشه میشه عقد اجاره. این روشنه برای ما، و اون اینم برامون روشنه که نه حقیقت شرعیه داره نه حقیقت متشرعیه. که القاعده نمیدونم به اصطلاح بلدی توضیح بدم. نگاه کنید، ما تو بحث وزن رو که مطرح کردیم، گفتیم آقا اوغلا توی سیستم وزنی که آیسته تو حلقه یک توضیح دادن که بر اساس قرن اکید، اینه بر اساس سیستم شرطی شدن ذهن آیسته توضیح دادن، من نمیدونم که قرن اکید رو توضیح دادن سیستم شرطی شدن، احتمالا گفته باشم براتون اینجا. آره حالا زحمات ها شد میگن این همین سیستم شرطی شدنیه که امروزه هم هست شد شما اصلا خدمت شما اون پاولوف روسی اون سگی که داشتش توی روانشناسی بحث کردن اونجا حالا من همیشه علاقاتی میگم اونا هم توضیح میدم بحث سیستم شرطی شدن ذهن بر اساس اون سیستم که آقای شرط توضیح میدن میگن آقا یا یه نفر در ظرف خاص میاد ذهن ما رو نسبت به یک معنای شرطی میکنه یعنی ذهن ما رو شرطی میکنه هر وقت این لفظ رو میشنوید این معنا رو باید پی ببرید که این حقیقت این معنا یعنی وضع تعیینی که آقای شرط میگه خیلی کم پیش میاد من همیشه مثال میزنم میگم یه فرزندی برای شما به دنیا اومده همه دنبال اینکه ببینن اسمش چیه همه منتظر میرن اسم این فرزند چیه میگن اسم فرزند چی گذاشتی شما یه لحظه میگید اسمش گذاشتین فاطمه در لحظه که شما میگید فاطمه دیگه چون همه دنبال اینن که بین این معنای فاطمه و این لفظ یک ارتباطی برقرار کنن ظرف مؤثری اینجا به قول آیستد برقرار هست و اولین باری که میگن اسم این بچه فاطمه است بین لفظ فاطمه و معنای این فرزند ارتباط برقرار میشود دیگه شما هر وقت میگن فاطمه پی میبرید به این معنا ولی به طور متعارف اینجوری نیست که یک نفر در ظرف مؤثر بیاد یک لفظ برای یک معنای قرار بده اینقدر استعمال میکنن تا کم کم بر اثر کثرت استعمال لفظ یک معنای جدیدی به دست بیاد حالا تو دامنه این وضع الفاظ در طبیعت همین دو تا اصطلاح کاربرد داره یه موقعی شارع خودش میاد یک لفظ رو برای یک معنای جدیدی وضع میکنه مثلا دارم میگم لفظ مثلا صلات که برای معنای دعا به کار میرفته یا لفظ زکات که برای معنای نمو و رشد به کار میرفته یه موقع شارع میاد میگه آقا من این لفظ صلات رو قرار میدم از حالا برای این عبادت مخصوصه اسم میذارن حقیقت شرعیه یعنی لفظ معنای حقیقی پیدا کرده است که شارع این معنا رو براش قرار داده لذا اون معنای جدید میشود حقیقت شرعیه معنای نماز به عنوان عبادت برای لفظ صلات میشود چی حقیقت شرعیه این حقیقت شرعیه تحلیلش هم بر اساس وضع تعیینیه بعضی وقتا نه شارع متعال مجازن اینو در یه معنی استعمال میکنه و متشرع هم اینقدر این لفظ رو در معنای جدید استعمال میکنن تا کم کم این لفظ در معنای جدید وضع تعیینی پیدا میکنن مثل اینکه شارع دفعه اول صلات رو در معنای نماز پیاده نمیکنه حضرت رسول میان میگن آقا صلوا کما اصلی نگاه کنید من چجوری دعا میکنم شما همون کار انجام بدید خب این لفظ در معنای دعا بزنشون بوده حضرت شروع میکنن یه سری اعمال رو انجام میدن کم کم متشرع با قرینه متوجه میشن خب پس مراد حضرت از دعای نحوه خاصی بود این دعایی که یه عبادت خاصه به مرور زمان انقدر در معنی عبادت خاص استعمال میکنن تا کم کم زمان امام حسین و زمان امام سجاد علیه السلام دیگه لفظ معنای حقیقی پیدا میکنه از حالا به بعد وقتی میگن صلات این معنی تو ذهنشون میاد نه اون معنای قدیمی صلات به معنی دعا این میشود حقیقت متشرعیه برای الفاظ عبادات مخترعه یعنی میگن الفاظ مخترعه شرعیه که غالبا در عبادیاته در عبادیات بلی معنا هست که یا الفاظی که ما میبینیم از معنای قبلی نقل پیدا کرده و یه معنای جدیدی پیدا کرده مثل صلات مثل زکات مثل معانی دیگه خب اینا خیلی وقتا میبینید به صورت حقیقت شرعیه که خیلی بعید حقیقت شرعیه باشه خیلی از حقیقت متشرعیه بوده که کم کم بر اثر کثرت استعمال لفظ در معنای جدید پیدا شده ولی در خصوص الفاظی که در معاملات به کار میره تقریبا نداریم مواد متعد اندکی داریم که حقیقت شرعی یا متشرعی باشه بلکه الفاظ بر همون معانی عرفی سابق خودشون باقی هست حالا شعار در نظر خود یه سری شرایط رو یا اضافه میکنه یا کم میکنه که در سال پیش هم توضیح مفصل دادیم ولی مصنعت و فیزاله عمل بی پس این تحقیق حقیقتی خلافون به رغم من بداحت ها اجمالا باعث اجمالا خیلی امر بدیهیه ولی در تحدید و تعیین دقیق و مشخص کردن حقیقتش اختلاف شده باعث امر روشنیه که توضیح بدم امور بدیهیه خیلی وقتا تعیین و تعریف و تعیین حدود صغور و دقیق خیلی مشکله و عدم و ثبوت حقیقت شرعیت او متشرعیت لا و در این خصوص حقیقت شرعیه یا متشرعیه ثابت نیست و قد نقل شیخ الاعظم عدت آراء فی ذلک شیخ اعظم چند رأی در مورد این نقل کرده است لعل اجودها مختاره هو من انه تملیق و عین به عوضه که پارسال هم توضیح دادم براتون شیخ اعظم پس قول رو نقل میکنه یکی اشکال میکنه از آخر خودش این رو قبول میکنه که آقا بی تملیک عین است چون خصوصیت عینیت رو در طرف اصیل میخواد بیاره، در مقابل عوض که با اومده، چون به وسیله با مفعول رو متعدی کرده، خاصه این نکته رو بفهمونه که این امر امر اصیل نیست، امر عرضیه. این کبرای خیلی مهمیه، الان وقت نیست براتون بگم، این نکته خیلی دقیقیه، خیلی از بزرگان هم ازش غافلن، که در واقع فقط یک کلمه شما بگم که اینکه شما میبینید عرب بعضی از موارد رو بالاصاله بدون حرف جر متعدی میکنه، بعضیا رو بعضی نسب رو به وسیله حروف روشن میکنه، یه امر گسته نیست، ازش اثر داره و تو فارسی هم درشن مطابقه. خلاصه کبرایی که عرض میکنم اینه که اون چیزایی که توی یک نسبت طرف اصلی نسبتن توی جمله، اونها غالبا بدون حرف متعدی میشن، یا تو فارسی با حرفهای مشهوره مثل را که همیشه مفعول را میگیره، مفعول اصلی کلام به وسیله را متعدی میشه، تو عرب بدون حرف متعدی میشه، ولی اونهایی که حاشیه‌ای هستن و اصلی نیستن در نسبت به وسیله حرف متعدی میشن. من از این کبرا دفاع میکنم. حالا نقطه داره که سر جای خودش هر جای خاصی میشه از استفاده کرد. اینجا میگن تملیک و عینن عین اصیله، عین رو تملیک میکنی به عوضن در مقابل عوض. خب و نکنید توی بی هم نگید آقا ما لفظ تملیک استفاده داریم، ما بی رو بکار میداریم. خب بی رو داشت میداریم، میگیم بی تو بل کتابه علل کتاب، بی تو منل کتابه علل کتاب، یا میگیم بی تو کتابه بی دیناره. نکنید کتاب که طرف اصلی حرف جر نیامد، در واقع طرف اصلی نسبت بی بر چی بار میشود؟ بر کتاب بار میشود. این نکته اساسی ها دارم، نکات ریزکاری مکاسب رو براتون میگم، اینقدر راحت میگم. به اصول کتاب و به دیناره مرحوم شیخ اونجا حنی رو میگه، وقتی میخواد حرفای جدید رو نقل بکنه فرق بین بی رو و وقت بی با سول رو بیان میکنه، اونجا حنی میگه، میگه آقا عقد بی با سول تفاوتش چیه؟ میخواد یادتون پارسالی رو عرض کردم که آیا سول عقد مستقلیه یا هر جایی به هر صورتی باشه همون عقده؟ شما گفتیم عقد مستقلی عقد سول. وقتی شما میاد مصالحه میکنید این عرض کنم کتاب رو در مقابل هزار تومن، چی میگید؟ میگید صالحت الکتابه به دیناره. ها؟ از این لفظ چی میگید؟ میگید صالحت الکتابه علا ان تبدل هذا الکتاب به دیناره. نگاه کنید هر دو طرف غیر اصیل است، لذا مرحومش روزه ازش استفاده میکنه. مرحومش استدلالش اینه که آقا عقد صلح قوامش به یک روایت طرف اینیه، عقد صلح قوامش به روایت طرف اینیه، این که چی با چی معادله بشه هر دو تاش حاشیه‌ایه، نه که در عقد صلح نیست ولی نکته اصلی نیست. لذا مرحوم شیخ و مسئول قبول دارن که صلح، اگه یادتون باشه فاصل گفتیم صلح در امر مشکوک الحصول بر حق مشکوک درسته یا درست نیست، ولی بی بر حق مشکوک درسته. دقیق کنید چرا؟ حالا اون نکته مشخص میشه، چون در عقد بی این طرف اصیله، باید حتما معوض درش باشه، عوضش مهم نیست چون غیر اصیله، ولی معوض حتما باید باشه، یعنی خود این کتاب حتما باید درش باشه. ولی در عقد صلح مهمه که من با کسی که میخوام مصالحه کنم، من با شما باید برای این روایت داشته باشیم، حالا کتابی باشد یا نباشد، مقابلش باشد یا نباشد اصیل نیست. لذا من اگه شک دارم توی این کتاب، یا مال من یا مال شما، شک داریم کتاب کدوم بخریدیم، من میام شما میگم آقا این کتاب رو اگه مال من باشه مصالحه میکنم به هزار تومان، من هزار تومان مالک میشم ها، اگر حقی باشد، اگرم بعدا معلوم اومد که کتاب حق من نبوده از من کتاب نشه، این مصالحه باطل بگید نیست. چرا؟ چون فقط یه رضایت طرفینی درش اصیله. مرحوم شیخ اونجا از این نکته استفاده میکنه که عموم شورا همین توضیح نمیدن، به این نکته خیلی مهمیه، من خیلی از اصول ازش استفاده میکنم که آقا باید جایگاه حروف رو بشناسید. مرحوم شیخ اونجا یک کلمه فقط به کار میبره، من امتحان مکاتب رو به اون میذارم، گفتم شیخ یک کلمه میگه، میگه ولذا یتعدا به حرف، ولذا یتعدا به حرف، میگه متعدی به حرف میشود که غالبا به عنوان یک کلمه رد میشد. اصل استدلال شیخ همینه، میگه در عقد صلح هیچ کدوم متعدی به حرف نداریم، مثل بی نیست، در بی خود این کتاب متعدی به حرف، میگیم بی طول کتابه، کدومی که حاشیه‌ایه؟ دینارش، درست شد؟ ولی در عقد صلح میگیم صالح تو کف، میگه همه چیز حاشیه، علا انتبدل هذا الکتاب به دیناره. نگید آقای عربی، نه تو فارسی هم هست، مثلا تو فارسی چی میگیم؟ را نشانه مفعول از اون خدمت شما بلاواسطه هست دیگه، میگیم فروختم این کتاب را، حرف میگه چی؟ به 1000 تومان در مقابل 1000 تومان باید هر چیزی باشه. ولی تو مصالحه میگه آقا با هم توافق کردیم، پس توافق کردیم در این جنابه با شرط من. این کبرایی که گفتم خیلی کبرایی به درد بخوره، جای مختلف میتونه از این استفاده کنه. حالا ازش بگذاریم. خب مرحوم شیخ چی فرمودن؟ گفتن انهو تملیک و عینن به عوض عقدبه عقدیه که درش عین را تملیک میکنیم در مقابل عوض. اشکال کردن پارسال یه اشکالی که بر مرحوم شیخ شده، مهمترین اشکال بر مرحوم شیخ همینه، مهمترین جوابش هم اشکالش رو پارسال گفتن، اول ساعت هم تکرار کردم براتون، جوابش هم پارسال گفتن و تکرار کردم. اشکالی بود که آقا این تعریف شامل شرا میشود. جواب چی بود؟ چی؟ در واقع همون نقطه اساسی رو بودیم ترجمه شده بشید که در واقع مشتری همان چیزی را قبول می کند که باید ایجاب کرده است. این نقطه مهمه، اساس این ریشه سر شیخ از کجا در آمدی؟ نقطه را عزیزی که گفتم که اصل اینه که آقا قبول قد دقیقا بر همون چیزی تعلق می گیری که ایجاب شده. چرا عقد مستقلی نیست، قبول عقد بیه. باید چی گفت؟ باید گفت تملیک کردم کتاب را به تو در مقابل یک دینار. مشتری گفت قبول کردم، یعنی تملک کردم این کتاب را در مقابل یک دینار. این که در مقابلش این رو داره تملیک میکنه عوضه. تملیک مشتری به وقت جانبیه، تملیک مشتری امر جانبیه، همونطوری که تملک بایه نسبت به عوض هم امر جانبیه. این نقطه اساسی بحث بود. ول اشکال علیه این تعریف اشکال بکنیم به شمولهی لشترا که در شرا هم همینجوریه. شرا هم که در واقع تملیک عینه، تو شرا باید ببرید تو چی تعریف کنیم؟ تو دینار. مشتری که داره مال رو میخره داره تملیک میکند این دینار را در مقابل کتاب. عوض رو ببرید مبلغ قرار بدید تو مشتری. ول اشتغال علیه به شمولهی لشترا و الاستیجا. پس اگه اب نداشته باشه ما وسط دو کلاس یکی که چیز میشه ما یه 5 دقیقه استراحت میکنیم، از این طرف به 5 دقیقه کلاس رو اضافه میکنیم. ول اشتغال علیه به شمولهی لشترا و الاستیجا چنین اشکالی. چرا اشکالش چیه؟ حیث و ان المشتری به قبولهی، مشتری با قبول این عقد یملک ماله، یعنی تملیک میکند عرض کنم خدمت شما مال است. اینجا مال در واقع چیه؟ دینار رفتن به عوضی که کتاب باشد. و مستأجر العین کسی که در واقع داره اجاره می کند این خانه را، یملک اجره به عوض مدفوع. این اشکال دفع می شود به ما ذکره شیخ نفسه، شیخ خودش ذکر کرده گفته من ان ذلک مدلول تضمنی و الا فشراء و الاستیجار یدلان مباشرتا علی تملک به عوض. نگاه کنید اون نکته که من گفتم باز پشت این نکته است، در واقع ریشه این نکته است که ایشون باز نمی کنه، شیخ هم باز نمی کنه که چرا در واقع داره تملک به عوض میکنه. نکته اساسی همینه که در واقع عقد ایجاب و قبول طرفین یک عقدن، یک کار رو دارن انجام میدن. من یه چیزی رو ایجاب میکنم، شمای مشتری همون رو قبول میکنه. من تملیک در موقع من تملیک کتاب میکنم، اون ما عوضش جنبیه، شما قبول میکنید این تملیک من رو در واقع اتقام میکنید، میفرزید تملک میکنه. نقطه اساسی و ریشه هست اینجاست. و بعد حاضر تهدید، حالا که این تهدید روشن شد، لا تبا حالتون لماد بکره و غیر واحد من المتأخر. این نقطه هم تقریبا به طور قطعی یادمه که پارسال به عنوان دومین راه شناخت بایع از مشتری براتون عرض کردن. یادش پارسال راه دوم میگفتون چی بود؟ برای بایع جنبه مالیش مهمه، احسن. برای مشتری جنبه عینیش مهمه. اونم همین آمدن گفتن، تفاوت گذاشتن. چی گفتن؟ گفتن که من ان البی در عقد بی نقل المال از بالعوض گرفته میشه. خب بی نقل مال است در مقابل عوض، به ما ان العوض مال لال خصوصیت فیه. در نقد در عقد بی که بایع ایجاب میکنه، اون که نقل میکند مال رو در مقابل عوض، این دیگه نها کنید توی جواب دوم اون تحلیل اول تحلیل درست بود دیگه، باز اشکال نکنید بگید آقا اصلا مشتری تملیک نمی کند. نه اون رو بذارید کنار. فرض برای اینکه مشتری داره تملیک میکنه، از این جواب دست برداشت کن. شبهه رو پذیرفتیم، میخوام فرض بیع و شراء رو بگیم. میگیم آقا در عقد بیع بایع داره تملیک مبیع میکنه، در عقد شراء مشتری داره بگید تملیک عوض میکنه. تفاوتش اینه که در عقد بیع نقل مال در مقابل عوض هست، ولی او عوض مالیه که خصوصیتی برای بایع ندارد. یعنی او عوضی که بایع در مقابل این مالی که میده دریافت میکنه، عوضی که بایع در مقابل مال دریافت میکنه چی بود؟ ثمن، دینار. دیناره برای بایع هیچ خصوصیتی بگید ندارد. همون که گفتیم برای چیش مهمه؟ ارزش مالیش مهمه. در مقابل مشتری، مشتری داره دیناری که تملیک میکنه در مقابل عوض که عوضی کتابه، ولی اینجا عوضه برای چیه؟ اهمیت داره، نکته اساسیه. درست شد؟ داره اینجوری جواب میدن، میگن آقا درسته مشتری هم که دینار، نکنه از اشکال اول دست بردارید، فرض کنید مشتری هم داره تملیک دینار در مقابل کتاب میکنه، بایه تملیک کتاب میکنه در مقابل دینار، مشتری تملیک دینار میکنه در مقابل کتاب، اومده سر این کتابه، میگه آقا دیناره برای بایع اصلا ارزشی نداره، خصوصیت دینار رو میگیره از بایعی که سود کنه، ولی مشتریه که در مقابل دیناری که میده کتاب میگیره، یعنی عوضه برای چیه؟ اساسیه، چون میخواد بری کتاب رو بخونه، باعث متفاوته. فقط لذا به شما به بایع بگه آقا او 1000 تومانی بده تا 500 تومانی بده، میگه بفرمایید، شما فرق نمیکنه، ولی بایع میتونه به مشتری بگه که این کتاب رو بگه در مقابلش یه کتاب دیگه بعد بده؟ نه، براش مهم نیست. سلام علیکم، بفرم حال شما خوبه؟ ایم نداری یک ده دقیقه تماس بگیرید؟ من تا یک 20 دقیقه دیگه اونجا خدا حافظتون. خب ببخشید من دیگه، خب یه نکته هم گفتم توضیحه. پس بنابراین والاشتراح و اعطاء الزمن به ازاء مال المشتری قرض فی به خصوصی فی شخص المعامله، که دیگه توضیحات مفصل سال گذشته گفتم روشنه. بس و صلی الله علیه و آله محمد و آله و سلم.